خارج اصول فقه، جلسه 24، یک شنبه 28403.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. گفتگوی ما راجع به دلالت یا عدم دلالت صیغه امر بر مره و تکراره. البته تذکر دادیم ما بحثمون ذیل صیغه است، وگرنه اگر فرض کنید اسم فعل باشه یا جمله خبریه در مقام انشا باشه، بازم بحث مر و تکرار مطرح میشه. بارها هم گفتیم تکرار، میدونید مسائل مطرح در اصول بر اساس نیاز و پرسشی بوده که در فقه بوده. فقهای ما گاهی به یک واجبی بر می‌خوردن، این واجب قرینه داشتن که منظور یک باره، خب هیچ، یا قرینه داشتن که باید تکرار بشه، بازم هیچ. ولی سوال بوده که اگر قرینه این نباشد، خود صیغه دلالت بر تکرار میکنه یا مره یا هیچ کدام. خب مطالب دیروز گذشت، دوست ندارم اون مطالب تکرار بشه، طبیعتاً ادامه میدیم. منتها قبل از این که این مطلب رو ادامه بدیم، یه نکته ای رو تو برگه من نوشتم، قاعدتاً دیدید، دوست ندارم این نکته مقفول واقع بشه. دقت کنید، اگر ذهنیت قبلی راجع به این مسئله نداشته باشید، نوشته گویا نیست. اگر ذهنیت داشته باشید، خب چرا، نوشته کافی میاد. ببینید، یه دعوایی امروزی ها میگن نانوشته، یعنی یه دعوایی که مهمم هستا ولی جا نداره، کارتون خوابه، ما تعبیر میکنیم کارتون خواب. یه دعوایی بین آقایان هست که وجه تقدم قرینه بر ذوالقرینه چیه؟ براتون سوال پیش نیومده؟ مثلا میگن خاص قرینه است نسبت به عام، و لذا میدونید خاص رو مقدم میکنن بر عام، درسته؟ یا مقید قرینه است بر مطلق. اگر مخالف باشه مقید، یا مقید به دو اعتبار مقدم میشه بر مطلق، میگن قرینه است. تو مثال معروف کلیشه ای میگن رأیت اسدا یرمی، یرمی قرینه میشه بر اسد، و رضا معنای اسد رو عوض میکنه، درسته؟ ببینید یه بحثی که هست، گفتم نانوشته، چون نه تو رسائل، نه تو کفایت، نه تو اصول فقه، حالا کتابی که خوندید، این قرینه که مقدم میشه بر ذوالقرینه و لذا حاکم بر او میشه، این از چه بابیه؟ آیا چون قرینه ازهر نسبت به ذوالقرینه؟ چرا مثلا اگر گفت اکرم العلماء بعد گفت زید و اکرام نکن، زید عالم و اکرام نکن، چرا این خاص مقدم میشه؟ میگن چون علما در شمولش نسبت به زید به ظهوره، درسته؟ اما زید در شمولش نسبت به زید صراحته، و چون قرین صریحه عام ظهوره، پس قرینه میشه ازهر، میشه سری، مقدم میشه بر عام. اکرم العلماء لا تکرم زیدن العالم، مقدم میشه. آیا چون قرینه ازهره یا صریحه به این ملاک مقدم میشه بر ذوالقرینه؟ یا جالب دقت کنید، یا اصلا وقوعش در موقع قرینه ولو ازهرم نباشه ولو سری هم نباشه مقدم میشه بر ذوالقرینه؟ اصلا در پیشانی قرینه نوشتن که باید بر ذوالقرینه مقدم بشه. میخواد یه مثال براتون بزنم، مثال بزنم، دقت کنید. ببینید ما در رأیت و اسدن یرمی میگن اسد دو معنا داره، درسته؟ رجل شجاع، حیوان مفترس. گاهی ما میگیم شیر خیابان، شیر بیابان، اسد. میدونید یرمی هم دو تا معنا داره؟ یکی از معنای یرمی یعنی تیراندازی، یکی از معنای یرمی یعنی خودشو تو خاک مالیدن، خاکو پرتاب کردن. خب اگر ما یرمی رو به معنای خود رو تو خاک مالیدن، یا البته شیر این کارا نمی کنه، ممکنه خاکو پرتاب کنه مثلا، اگر این معنا رو بکنیم دیگه لازم نیست اسد رو از معنای خودش خارج کنیم. ولی تا حالا هیچ وقت شنیدی کسی این کارو بکنه؟ اصلا شاید تا حالا بعضی از دوستان نمیدونستن هم اینو. میگن آقا یرمی چون اومده قرینه اسد باشه، باید خلاصه یه کار سر اسد در بیاره، اسد رو از معنای حقیقی منتقل کنه به معنای مجازی. کار نداریم یرمی در معنای تیراندازی ظاهر تره یا در معنای مثلا خودو در خاک مالیدن. وقوع قرینه در موضع قرینه باعث میشه که مقدم بشه بر ذوالقرینه. ولذا در عام و خاص ما کار نداریم خاص ازهر یا نص. همین که در موقع قرینه قرار میگیره مقدم میشه بر عام. ولذا اگر دقت کنید، اگر گفت اکرم العلماء، بعد گفت لا تکرم مثلا النهات، خب النهات باز خودش عامه دیگه. ما نحوی فاسد داریم، نحوی عادل داریم، نحوی فلان داریم. ما دیگه نمیایم بگیم نهات، چون خود نهات هم عمومیت داره. میگیم این در موقع قرینه است مقدم میشه بر اکرم العلماء، لذا میشه اکرم العلماء الا نهات، و همه نهات هم میگیره خودت، ولو اینم خودش عامه، اینم بخواد همه نهات رو بگیره عامه دیگه. اما چون در موقع قرینه قرار گرفته دیگه اصلا به عام در نهات نگاه نمی کنیم. خب ببینید چی دارم میگم. یه سوال کردیم اول درس، آیا تقدم قرینه بر ذوالقرینه به خاطر ازهر بودنشه یا صریح بودنشه نسبت به عام، یا به خاطر وقوعش موقع قرینه ولو ازهرم نباشه، حتی ولو ممکنه مثلا به نوع ابهام داشته باشه؟ اینجا بعضی از آقایان مثل مرحوم نائینی، آقای نائینی، معتقدند ما در قرینه دنبال ازهر بودن نیستیم، دنبال این هستیم که چی برای چی قرینه است، همین. در حالی که میدونید اندیشه مشهور اینه که میگن قرینه باید ازهر باشه از ذوالقرینه. این آقای ایروانی که عبارتشو تو برگه دارید، برگه که الان پیشتون هست، آقای ایروانی مسلم گرفته که قرینه اگر مقدم میشه به خاطر ازهر بودنه، لذا اشکال میگیره، میگه بالاخره اون چیزی که میخواد بگید قرینه است یا ازهر هست یا نیست. اگر ازهر است پس قرینه است، دیگه محتمل القرینه نیست. اگر غیر ازهر بفرمایید پس قرینه نیست. محتمل القرینه یعنی چه؟ این مبنا، این سخن رو مبنایی است، البته مبنا مبنای معروفیه، نمیخوام بگم مبنای غیر معروفیه، این سخن از جناب ایروانی مبتنی بر یک مبنا در مسئله است، اما بر مبنای که به نظر ما مبنای اصح میاد که قرینه مقدم میشه بر ذوالقرینه، چه ازهر چه سری باشد یا نباشد، کلام جناب ایشون در اونجا مشکل پیدا میکنه. خب اینو انشاءالله تو ذهنتون میسپارید، شبم مطالعه میکنید و حتما هم مباحثه کنید. ببینید آقایان، شماها بالاخره خیلیاتون شانس تدریس نداشتید، خودش یه نکته ایست، یعنی یه دوره شماها میاد بالا که تدریس خیلی مشکل شده. البته انسان نباید ناامید باشه، چون تدریس بدل داره خوشبختانه برای خود آدم، حالا جاهات دیگرش کار نداریم، اینطور نیست که بی بدیل باشه. خود همین مباحثه که الان دارم میگم، مباحثه میدونید که تدریس در واقع، یه روز شما میگید برای رفیقتون، یه روز رفیقتون برای شما میگه. خود این گفتن، خود این نگیدم خب ما که بلدیم دیال چی بگیم، نه، واقعا انسان مباحثه بکنه، تکرار بکنه، حکم تدریس داره. من یادم زمان ما آقایون، یعنی خود من اینجور بود که مغنی میخوندم، حرف اللام، مغنی حرف اللام، حرف الفا رو من تدریس میکردم، یعنی شاگرد داشتم، حرف اللام حرف الفا دو. کتاب بعدی هم نه، گاهی من شوخی میکنم میگم من سیوتی میخوندم، مغنی میگفتم، اینم چون ما با هم میخوندیم، سویتی و مغنی رو من با هم میخوندم، شاگرد مغنی داشتم، خب براش میگفتم سویتی هم، حالا از بعضی از اساتید درس میکردم، مطالعه میکردیم. میخوام بگم یه همچون زمانی بود، ولو یه شاگرد بود، ولی شاگرد بود. الان خب زمینه ها نیست، بارها ما گفتیم تو مجامعی که مرتبط بودن، اونم البته نهی که توجه نداشته باشن، یا مثلا به هر حال یک چیزایی برای خودشون دارن. الان هم که خب مدارس شده و بعضی اساتید هم دیگه استخدام شدن حرفه‌ای، 5 تا 6 تا درس مثلا میدن، شوران پذیرفته، یه مقداری به هر حال زمینه کم شده، نمیگم کلن از بین رفته، ولی کم شده. اینو باید شما جبران کنید، جبرانش به مباحثه است، به حدیث نفسه. چه اشکال داره انسان درس رو با خودش بگه، یعنی مثلا شب که میشه بگه من امروز چه کار کردم، رفتم درس اصول استاد چی گفت، با خودش بگه، رفتم درس فقه استاد چی گفت، بگه. اتفاقا تو همین گفتنها آقایان گاهی سوال به وجود میاد، انسان یه دفعه متوجه یه سوال میشه، خب سوال رو بلا فاصله حالا از طریق فضای مجازی یا حقیقی از استاد میپرسه. و من همه اینا رو تو کتاب صراط آوردم، حدیث نفس، مباحثه. واقعا اگر کسی بخواد رشد کنه آقا، این راهش اینه دیگه، راه دیگه ای نداره، باید بخواد رشد کنه، ورزیده بشه، متضلع بشه، اینه. مباحثه نداریم، مباحثه پیدا نمی کنم، اینا به نظر من بهانه است، یعنی میتونه درست هم باشه تا حدودی، اما در دراز مدت بهانه است. دو نفر دو نفر بشید، سه نفر بشید، حتی سه نفر بهتره که گاهی داوری هم صورت بگیره، گروه های کوچک تشکیل بدید و مباحثه بکنید. البته انسان 10 سال 12 سال، من 5-6 ساله که شوخی میگونم، ولی در 12 سال یه درس به درد بخوری پرونده باز کنی بیاد، خب خیلی چیزا عایدش میشه و اصلا عوض میشه. هو نیست دیگه، هو غیر هوه. بعد 10-12 سال واقعا عوض میشه. به هر حال از تجربه ها استفاده کنیم. بگذرم آقایان، بسم الله الرحمن الرحیم، بریم سراغ ادامه مطلب. چیزایی که دیروز گفتیم، اولا اصل نزا رو مطرح کرد. نزا که نیست تقریبا، یعنی بیان مسئله کردیم که صیغه عام نه دلالت بر مره میکنه نه تکرار. دلیلش هم انصراف بود، دلیلش هم انصراف بود. و اما نکته سوم، اگه بخواد شماره بزنید، نکته سوم ببینید، این بحثی که حالا ممکنه در قالب نزاع مطرح بشه، آیا بحث ما دیروز، امروز، فردا، آیا راجع به هیئت صیغه امر یا ماده هم داخل در نزاست؟ معلوم شد؟ بنا شد صیغه یه ماده داشته باشه، بفرمایید، یک هیئت، درسته؟ مثلا سله، سله هیئت امری داره با ماده سلات، یه ماده داره یه هیئت داره، همیشه هیئت سوار ماده میشه، درست؟ این بحثی که ما داریم میکنیم، میگیم دلالت نمیکنه صیغه نه بر مره نه بر تکرار، آیا منظور هیئت صیغه است یا ماده صیغه یا هر دو؟ در اینجا از صاحب فصول رضوان الله علیه نقل شده، ایشون گفته که ماده صیغه که معنا نداره درش دعوا باشه. تکرار میکنم، ماده که معنا نداره درش دعوا باشه، اگر دعوا هست یا امکان داره دعوا باشه، نزاع باشه، در هیئته. چطور؟ توضیح داده، گفته ببینید ماده مصدره که هیئت سوارش شده، مصدر اگر الف و لام نداشته باشه، تنوینم نداشته باشه، صرف ماهیت رو میرسونه که به هیچ وجه نمیشه نزاع بشه که آیا دلالت بر مره و تکرارم میکنه یا نمیکنه. نه خیلی نمیکنه. تو همین مثالی که زدم، سله، سلات، سلات، یه دفعه ببینید سلات تنوین میگیره، مثلا تنوین تنکیر اگر بگیره میگن دلالت بر واحد میکنه، اگر الف و لام بگیره ممکنه بگیم الف و لام، الف و لام عهد، اشاره به یه نماز یا چند نماز. نه، شما ماده بدون تنوین، بدون الف و لام در نظر بگید، خب میشه مصدر. مصدر دلالت میکنه بر ماهیت. علما ضرب دلالت بر چی میکنه؟ ماهیت زدن، درسته؟ یا ذهاب ماهیت رفتن، ماهیت که تکرار و مره نداره. اگر بخواد تکرار باشه یا مره باشه باید از خارج باشه. یه بار دیگه همه رو یه جا میگیم، پس این شد. ولذا ایشون نتیجه میگیره که نزاع در هیئته. اگر نزاعی بخواد باشه، مثلا یه آقای بگه هیئت دلالت بر تکرار میکنه لول القرینه، یکی دیگه بگه نه دلالت بر مره میکنه لول القرینه، باید راجع به هیئت بگه نه راجع به ماده. این شد. پس نگاه کنید، ماده همان مصدر بدون الف و لام و بدون تنوین، مصدر لخت، مصدر مساوی با ماهیت، ماهیت هم که ازش مره و تکرار در نمیاد. میخواد یه مثال دیگه غیر مصدر بزنم، مثل انسان. یه دفعه میگیم ال انسان، مثلا الف لام هم استغراق بگیرید، یعنی کل انسان. یه دفعه میگیم انسانن، یعنی انسانن واحدا. ولی اگر گفتیم انسان، همین انسان، ما، هنته، هر چی میخواد مثال بزنید، اینا نه بر مره دلالت میکنه نه بر تکرار. آقای آخوند میفرمایند جناب صاحب فصول، اولا مصدر رو با ماده یکی نگیرید. کی گفته مصدر همون ماده است؟ مصدر همون ماده است؟ الان ضربه، خب دقت کنید، ضربه، اکله، ذهبه، قعده، جلسه. حالا ما میگیم ضربه، ضربه ماده ضربه مصدر، یا ضرب، جالب اینه، مصدر خودش مشتقه، میدونستید؟ چون خودش ماده داره و چی داره؟ هیئت داره. بلدید که یه دعوایی هست تو نحوا و سر که اصل کلام چیه؟ بعضی ها میگن اصل کلام مصدره. من و شما همینو خوندیم دیگه، ما که اینو خوندیم، یعنی همون کلمه اول غلط به ما یاد دادن، گفت بدان که مصدر اصل کلام است و از آن نه وجه باز میگردد. نمیدونم این عبارت یا صرف میر، همون روز اول که ما رفتیم صرف میر شرح امثله، شرح امثله، بدان مصدر اصل کلام است و از آن نه وجه باز میگردد. میدونی که این دروغه، غلطه. مصدر اصل کلام نیست و از آن هم نه وجه باز نمیگردد، از اون هیچی با خودش، ضرب و ضربه و یضربه، میدونید یکیه، همشون مشتقن، چون هم هیئت دارن هم ماده. بعضی ها گفتن خب حال اینو نمیگیم، میگیم اسم اسم مصدر اصل کلامه، اونم غلطه، شنیدنیه. میدونید بعضی گفتن فعل اصله؟ از قدیما من یادمه یه شوخی هم بعضی ها کردن، گفتم فعل اصله. آقا نه مصدر، نه اسم مصدر، نه فعل، نه مل، هیچ کدوم اینها اصل کلام نیست. اصل کلام میدونید چیه؟ غه، ره، به. نه با تلفظ کنیم، چون تلفظ کنیم هیئت پیدا میکنه، مگر یه تلفظ علکی قره به، این هم تلفظ نشد. لذا لغات رو نگاه کنید، بعضی لغات که خیلی دقیقن، مثلا ضربه رو که میخواد تو ماده ضرب که وارد میشه، میمیشه ره، نقطه میذاره ره، بچه هم به، یعنی این ماده، این ماده است که من از این ماده، البته مصدر باز میگردد، فعل ماضی میاد، فعل مضارع میاد. اونجا باز میگه که بدان که، بدان که، البته بنده خدا چی اگر نیم گفت زرد مصدر اصل کلامه، نمیتونست، اینم هست، برای مبتدی گاهی باید یه غلطی یاد بدن بعد خودش درستش میکنه. حال کار نداریم که اکثرا درستش نمیکنن. اون بنده خدا که شرح امثله رو نوشته، من بهش حق میدم، اگر میگو بدان که ذره به اصل کلام است، این و از آن ده وجه باز میگردد، باز البته بیشتر از ده تام هست، مصدر هست، اون نه تام هست، اسم مصدر هم هست، اینا هم هست، ولی اون باز یه چیز بگه که سر مبتدی رو گرم کنه. گوش میکنید؟ بدم نیست، گاهی وقتا باید ساده گفت، تو سادگوی گاهی هم اشتباه آدم ناچاره بگه تا بعد اصلاح بشه. آقای آخون حال امروز حوض کردن با صاحب فصول یه بحث صرفی بکنن، میگن آقای صاحب فصول حالا گفتید، فرمودید، دیگه نگید، نگید که ماده همون مصدره، مصدر دال بر ماهیت و ماهیت اصلا قابل اختلاف نیست که دال بر مره یا تکراره. نه مصدر، حالا هرچه آقایون گفته، آخه به سکاکی نسبت دادن که سکاکی گفته مصدر دال بر مره و تکرار نیست، همون ماهیت، اشکال نداره، اما ماده غیر از مصدره. ولذا ایشون میگه میخواد چیکار بکنه؟ میخواد بگه امکان تحقق نزاع در ماده که حال شد غیر مصدر وجود داره. البته من تو برگه نوشتم فتعمل، دارید فتعمل یا ندارید؟ فکر کنم من دیشب علامت تعجب و سوال، ها ببینید این علامت تعجب و سوال که تو برگه هست، این یعنی فتعمل، یعنی ما قبول نداریم اینو، چون ما میدونیم به آقای آخوند چی میگیم. میگیم حالا بسیار خوب، یه اشتباه آقای فصول کردن، صاحب فصول، بسیار خوب که ایشون فکر کرد مصدر اصل کلام است، این درست، اما ماده که حالا هر چی میخواد شما بگید، آقای آخوند شما بگید ماده چیه، ر به آیا این اختلاف و نزاع مره و تکرار تصور داره درش؟ قطعا نداره. شما میخواد به صاحب فصول علیه ایشون بگید که امکان طرح دعوا هست؟ نه، چه از هر چی میخواد باشه امکان طرح دعوا نیست. این علامت سوال و تعجب آقایان، من گاهی کار فتعمل رو میخوام براتون بکنه، یعنی ما هم سوال داریم هم تعجب داریم از این سخن، این معناشه دیگه. این تو به اصطلاح نوشته های روش های تحقیق جدید فتعمل و اینا ندارن. البته گاهی تو فارسی میگن دقت کنید، منتها معنای دقت کنید ما اشاره به ضعف نیست. تو فارسی هر جا میگن دقت کنید یعنی حواستون باشه مطلب دقیقه، یه بار دیگه بخونید، معناش اینه. اما علامت سوال با علامت تعجب تو روش تحقیق امروز یعنی من حرف دارم روی این سخن، سوال دارم، تعجب میکنم چرا این حرفو آقای آخوند زدن، منتها دیگه ما ننوشتیم. و اما فضلا بریم سراغ مطلب بعد. دیروز بهتون گفتم آقای آخوند تو این بحث 6 تا 7 تا مطلب داره، درسته؟ دیالا شمارم نزدیم، فقط دایره گذاشتیم، نمیدونم دایره چند تا بشه. یه محض اینه که از خارج دقت کنید، سوال تا بعد عبارت برگه، این اگر نه بر مره دلالت میکنه نه بر تکرار صیغه، پس چرا به یک بار اکتفا میکنن؟ شما در موالی عرفی اگر مولا دستور بده به خدمتکارش چی میفهمید؟ شما خدمتکارم یه بار انجام بده، گو برو بره من آب بیار، حالا نگید این قرینه داریم، خب همش که آب نمیخواد که. فرض کنید یه دستوری بهش داد، گفت فلان غذا رو بپز، ایشون هم پخت، گفت سه شنبه این غذا رو بپز. خب اگر شک کنه که هر سه شنبه باید این غذا رو بپزه یا یه دونه سه شنبه، شک نمی کنید که یه بار که انجام بده دیگه کافیه. اگر دفعه دوم انجام نداد مولا میتونه مؤاخذش کنه؟ یا مثلا دولت قانون گذرون فلان مبلغ و بازاریا بیزن به حساب، اونام رفتن ریختن به حساب، دیگه تکرار نداره که. ایشون میگه اشتباه نکنید، اگر اکتفا به مره میشه چون با مره امتثال هم حاصل میشه، وگرنه اقتضای خود صیغه نیست. ببینید دو تا جمله با هم خیلی فرق داره. یه دفعه میگیم اقتضای صیغه دلالت بر مره است، یه دفعه میگیم اقتضای صیغه دلالت بر مره نیست. ولی چون امتثال با یک بار حاصل میشه اکتفا به مره میشه، این به خاطر حصول امتثال با یک بار، نه به خاطر دلالت خود صیغه. خب اینم یه وجهی که مطلب رو میگن و ظاهرا احدی هم آقایون اختلاف نداره، این بس جمله اختلافی نیست. اما یه بحث دیگه‌ای که داریم، نمیدونم چهارم پنجم چندمه، پنجمه، بحث پنجمی که داریم آقایان اینه که مراد از مر و تکرار یعنی چه؟ بگید خب معلومه دیگه. نه عجله نکنید. آیا مراد از مر و تکرار یعنی یک دفعه و چند دفعه؟ تو فارسی کلمه دفعه رو بکار، ولی کلمه عربیه بازم، ولی تو فارسی هم بکار میره، یک دفعه چند دفعه، مراد اینه یا مراد یک فرد و چند فرد؟ ممکنه بگید مگه فرق داره؟ بله، بعضی وقتها هست که دفعه به افراد متعددم صادقه. گفت اکرم العالم، ایشون هم رفت 5 تا عالم و شب دعوت کرد و همه هم اکرام کرد، این 5 تا فرده، ولی بگید آقا یک دفعه است، یک دفعه است. بعضی وقتا فرد واحده ولی دفعاته، مثل که یه سخنرانی، بینم درست دارم میگم حرف آقای حکیم رو میخوام بگم، میخواد عبارت رو بیارید، یه وقت من کم و زیاد نکنم عبارت رو، صفحه 304 باید باشه، قال از سید الحکیم، پیدا کردید؟ 304. اول 304 نگاه کنید برگر رو، ایشون میگه الفرق بین دفعت و الفرد. پس قبلش حواستون باشه، ما یک دفعه داریم، یک فرد داریم، یک دفعات داریم، یک افراد داریم. حالا مراد از مره و تکرار کدومشه؟ من یک کمی عجله کردم تو این بحث. ببینید آقای آخون میگن هر دوش احتمال هست، یعنی محل نزاع بین علما، آخه این نزاع که مال دیروز امروز نیست، میدونی که از قدیم بوده، ممکنه منظور از مر و تکرار فرد و افراد باشه، ممکنه دفع و دفعات باشه، ولو ظاهر اینه که مراد دفع و دفعات. آقای آخون اینو داره قبلش، حالا آقای حکیم میخوان فرقشو بگن، آقای آخون دنبال فرق گذاشتن نیست، کفایه است دیگه، میگه خودتون فکر کنید میفهمید، آقای حکیم میخوان فرق بزنن. حالا آقای حکیم رو با هم میخونیم، عجلم نمی کنیم. ببینید ایشون میگن که فرق بین دفع و فرد اینه که دفع صادق بر افراد متعدد موجود در وقت واحده، ولی اینجا فرد واحد صادق نیست. الان مثال زدم، اگر بگه اکرم العالم و ایشون بره 5 تا عالم رو دعوت کنه، خب این 5 فرده دعوتشون کنه، از همشون هم پذیرایی کنه، ولی یه دفعه است. و انل، اینو دقت کنیم ببینیم قبوله یا نه، از اون طرف انل فرد الموجود تدریجن مثل الکلام الممتد المتصل فرد واحد اما ولیس دفعتن. تو قبل از ان الفرد خاص بگه دفعه صادق با افراد ولی فرد صادق نیست، الان میخواد بگه فرد صادقه ولی دفعه صادق نیست. یه کسی 2 ساعت سخنرانی میکنه، این دفعه نیست ولی فرد واحده، یه سخنرانیه، اگه بخوان شمارم بزنن میگن یک کلاس، یک سخنرانی، یک هست ولی دفعه نیست، کلام واحد ممتد متصل، لذا بلا فاصله نتیجه میگیره فبینهما عمومون. بگید آقا منوج کما بین الافراد و دفعات، اونم همینطوره، عام خاص منوج میشه، چون وقتی یه جا فرد صادق بود افراد دفعات نبود، یه جا دفعات صادق بود فرد صادق نبود، میشه عام خاص منوج. اینو دوستان باید رو کاغذ ها، عام خاص منوج هم بلدی دیگه، اینا جسارته. یه ماده یه مجمع درست میکنه، یک دو تا ماده افتراق. ولی فضلا من نمیخوام به شما ذهنیت بدم، این جمله آخر آقای حکیم درسته؟ ان الفرد الموجود تدریجا مثل الكلام الممتد المتصل فرد واحد. بله، میگن یک کلاس یک جلسه، اما ولیس دفعتا. به نظر ما این درست نیست، میگن یه دفعه دو ساعت صحبت کرد، اینجا هم دفعه صادقه و هم فرد. در مثال قبلی فرد صادق نبود ولی دفعه صادق بود، طبق بیان ما دفعه میشه اعم از فرد، یعنی دفعه هر دو جا صادقه، اونجایی که پنج تا عالم رو یه بار دعوت میکنه دفعتن واحده صادقه، ولی فردن واحدا صادق نیست. در این دومی، در این دومی هم فردن واحد صادقه هم دفعتن واحده، لذا او میشه اعم، دفعه میشه اعم. ولی آقا فرش کنید، الامر سهلون، همینقدر که بفهمیم فرد و دفعه و اینها کافیست، وگرنه اگر صیغه اقتضاد داره فرق نمی کنه، شما فرد و افراد بگید یا دفعه و دفعات بگید، اگرم دلالت نکنه بازم فرق نمی کنه. بعضی بحثا دوستان همینقدر که آدم به گوشش بخوره و در درس خارج حواسش رو جمع کنه که اگه کسی پرسید آمادگی داشته باشه، نگه والا من این تا حالا فکر نکرده بودم. برای ما خیلی پیش میاد که سوال میکنه میگیم آقا ما هنوز فکر نکرده بودیم، همینقدر کافی. ولی دعوا و اینا مهم نیست، نسبت هم عام خاص منوج عام خاص مطلق، حال ما که اینجور میفهمیم. و اما بریم سراغ مطلب بعد، میشه ششم دیگه. بله این دایره چندمه؟ یک دو سه بله چهار پنج، پنجمه. چطور میگید ششم؟ سه چهار پنج، بله پنجم، دایره پنجمه، درسته؟ بسیار. و اما دوستانی که درس رو پیاده میکنن حالا صدا را میشنوند، به همین جور شماره بزنن، کاری به اون شش و هفتی که من دیروز گفتم، چون گفتم بعضیاشو من حس میکنم. آقایان، آقای آخوند، خب در این بحث مره و تکرار تحت عنوان تنبیهون و در یک صفحه و خورده از کفایه های ما یه بحثی مطرح میکنه، میخوام شما رو آماده کنم که به مراتب از اصل بحث بگید مهمتره. به نظر من آقا این بحث مره و تکرار به دلیل وضوحی که داره، گوش میکنید، به این گنبد مقدس قسم حضرت معصومه سلام الله علیها، صیغه نه دلالت بر خصوص مره میکنه نه دلالت بر خصوص تکرار میکنه، تمام. حالا یک کسی یه چیزی هم گفته باشه، گفته، خب. اما بعضی بحثا اینجوریه، باید زود ازش گذشت، اما اگه نکاتی داره اونو پررنگ کرد. من اینجوری تبلیغ نمیکردم، شما بعید میدونم این نصف صفحه باقی مانده رو دقت میکردید. ببینید در این بحثی که میخوام وارد بشیم که آقای آخوند تحت عنوان تنبیهون میاره، ما یک دایره گذاشتیم، میخواد بحث الامتصال بعد الامتصال و بحث تبدیل الامتصال مطرح بشه. تا حالا شنیده بودید الامتصال بعد الامتصال و تبدیل الامتصال؟ عجیبم اینه به وجه ناستودنی این دوتا تو کفایه خمیر شده به هم. گوش میکنید؟ خمیر شده، در حالی که حقش نبود اینا خمیر بشه. وقت میدونید کجاها این مسئله به درد میخوره؟ امام جماعت شدید ظهر را در دو سه جا یا نشدید؟ گاهی سوال میکنه آقا ما یه بار جماعت خوندیم، مثلا دوباره جماعت تو دو تا اداره باید بره، خب اون نماز دوم رو چی نیت کنه؟ حالا بگه برای بابام میخونم، نماز استیجاری میخونم، خب اون یه چیزه. حالا فرض کنید نه، نماز استیجاری نداره، برای کسی هم نمیخواد. حالا این راه شما یادتون بدم، معمولا آدم قوم خویشی داره که بی نماز بودن، نماز غلط میخوندن، آدم فوری یه صیغه نذرم بکنه که تبرع، حالا گاهی شبهه داره تبرع به چه ملاکی، از تو که نخواستن، بگه لله علی ان اصلی رکعتین لعمتی معصومه، فوری هم برای عمش داره که نماز بخونه، اشکالم نداره. ما یه چند تا قوم خویش دوستان داریم، اینا من گاهی دعاشون میکنم، میگم خوب شد اینا درست نماز نمیخوندن. خیلی طلاب هم از من زنگ میزن آقا ما میخوایم بریم فلان جا، نماز جماعتمون شکسته است، میخوایم تمام بخونیم. اینا هم هست، خودش شکسته است نماز خودش، خب نمیخواد برای مردم نماز شکسته بخونه، این میخواد نماز تمام. فوری میگم به نیت فلانی یک ماه رمضان نماز بخونه، همون خوشحاله، همون خوشحاله. گاهی وقتا باعث خیر شده. الا ایه حال آقا میخوام بگم این مسئله به کار اونجا میاد، به بحث اجزا ارتباط پیدا میکنه که از بحثای بسیار مهم ماست. همین چند روز میرسیم انشاءالله تا فردا، فردا با پیش مطالعه بیاید مثل روزای دیگه. الحمدلله رب العالمین.
در واقع به صرف یکی انفصال صادقه، چون در واقع این بازگشتش به همون اطلاق نیستش که اینجا اطلاقش به این هستش که روی یکی میره، اگه میخواستش بیشتر بگه باید قید میذاشتش، ملاکش اون نیست.
اشکال نداره ملاکش چیه، شاید از خود کلام آخوندم در میاد اینجا،
یعنی باز بعد معنا تو اون برگردونیم
دیگه. یعنی چه برگردونیم؟ یعنی باید براش دلیل پیدا کنیم،
دلیلش میشه باز حقیقتش اطلاق دیگه.
بله اونش مشکل نداره.
نکته ای که فهمیدیم که ملاکش ازهریت نیستش، در واقع وقوف اون مکان قرینیت هست، این باز مکان قرینیت ملاکش غیر ازهریته؟
بله ممکنه، مثل همون ممکنه، یعنی اینو عرف دیگه میگه، هر چی که شما برای چه قرینه میاری، اگر میخوای باز
چی تشخیص میده اون؟
که
چی تشخیص میده که
مثل وقوعش در مرتبه دوم، وقوعش در مرتبه دوم، چون قرین بعد میاد تا ذوالقرینه،
اون باز به اظهریت بر نمیگرده، چون در واقع دومی قرینه میشه، اظهریت در قرینه
پیدا میکنه. البته همش تکرار میکنی، بعضی وقتا دارم مثال واقعی میزنم،
همینجا عرف اینجوری تحلیل نمیکنه، میگه اون چون دوم اومد این ظهور در قرینیت داره،
میگه چون دوم اومد ظهور در قرینیت داره، نه تو معنای خودش اظهر از اون معنای ذوالقرینه است. حواستون باشه،
ظهور در قرینیت،
ظهور در قرینیت، نه ظهور در
نه
دیگه، نه نه لازم نیست برگردونه. اصلا بعضی وقتا ما نمیدونیم چرا، چون عرف رو میدونید که ما بعضی وقتا تو تحلیل عرف میمونیم، ولی عرف وجود داره، عرف وجود داره،
یعنی باز ملاکش فقط همون در واقع
موقع قرینه است،
موقع قرینه، باز ملاکش در واقع ظهور دیگه، باز ظهور در چی قرینه داشت غیر از ظهور؟ میتونیم
ظهور در قرینه، نه ظهور در معنا تکرار
متوجه هستم، یعنی بازم غیر از ظهور.
این الان شنیدید، خب این چیزی ارزشمندیه، و الان بیاش یه باکسی باز کنید، حالا این دعوا و این بحث رو تا ممکنه 10 سال دیگه مواردش رو پیدا کنید، اون وقتی که من الان خودم هیم شنیدم هیم گفتم، ولی هیچ وقت باکسی باز نکردم برای این، برخلاف خیلی جاها که باکسی باز میکنم، پروندهش رو باز میکنم، این هی وقت نکردم. بله
خب غیر از در واقع ملاک زوره چیز دیگه هم پیدا کردین که نکته دیگه ای داشته باشه که بتونیم بدون در واقع ظهور اون قرینه بفهمیم؟
دارم به تو میگم برای ظهور در قرینه بودن، بله یعنی معمول مثل دوم بودن یا حتی عرفن، ببینید وقتی میریم تو عرفا میگن این برای اون قرینه اونه، حتی ولو مثلا فرض کنیم فرض غیر واقع یا نادر، قرینه جلوتر هم بیاد. ولی اگر حس کنه که عرف اینو که میاره به چه دلیل میاره، برای چی میگه گرمی، به چه مناسبت میگه، میخواد قرینه بیاره کفایت میکنه. پس این اینه. اما این که حالا خود قرینه تو معنای خودش و اون ذوالقرینه تو معنای خودش باید مقایسه کنیم، اون نظر آقای نائینه میگن لازم نیست، میگه نمیخواد دیگه. شما اگه رسیدی که این قرینه است ولو به خاطر وقوعش در مرتبه دوم، بله این باید ظهور داشته باشه که این قرینه اونه، ظهور داشته باشه که این قرینه اونه، نه ظهور داشته در معنای خودش. حالا همین مقدار کفایت میکنه تا بعدن انشاءالله تو بحث عام خاص، و چون میدونی یه جاهایی هست که خود خاص مجمله، خود خاص ازهر نیست، اونجاها چی میشه؟
بعد اگه اینو بفهمید اونجایی که آبی از تخصیصه برای چیکار بکنیم؟ اونجا
چی؟
وقتی که یک مثلا آمی آبی از تخصیصه،
آبی از تخصیصه که تعارض میشه، هیچی یه قرینه نیست دیگه.
یعنی در واقع اون وقتی ملاک ازهریت میگرفتن خب میگفتن آقا اینجا هیچ کنون ازهر نیست،
بله
اینجا این ملاک قرینیت نداریم
دیگه. نداریم دیگه، بله تعارض میشه دیگه، خودشون هم میگن تعارض میشه دیگه.
ثمرش اونجا باید اینجوری پیاده بکنیم.
البته چه مبنای قرینه و ذوالقرینه، چه اثر و غیر اثر، اگر آبی از تخصیص باشه اونم میشه اثر.
یعنی این نمیشه،
بله تعارض میشه اثر دیگه، یعنی برابر میشه، برابر میشه.
بعد از آنی که گفتی این سخنرانی دو ساعته دفعات نیست، دفعه است و تعمل دارید،
یادم نیست الان، یعنی یادم نیست چی تو ذهنم بوده پرشد، درسته بله، حتی این چیزی بوده الان آمادگی ندارم.
این شیئن من
بلندتر
بفرمایید، این شیئن من غذایانه که دورتو فرمودید، یه میخواد فضاشناسی روایت رو بکنی و تاجه به یک زمان حکومتان آمانان سنی مذهب بودن، میتونی به این معنی تفصیلش بکنیم که کسی رو بذارید که سر از فقه شیعه خلاصه چیزی بلد باشه، زمان این نیست که حتما یه مسئله دو مسئله رو مثلا شما رو بشن باشه، آقا شیعه باشه بفهم فقه شیعه چیه.
خب همینه، اما بعد چی بگید؟ بگید امام نظرشون به تجزی نبوده؟
آره دیگه تجزی نیست، یعنی میخوام بگم که میخواد بگه تشریح بذارید که واسه فقشی دستش باشه،
بله اما همه دستش باشه،
این درد بر اون کسانی که میخوان بگن قضایانا یه ست میکنن وقتی سی مسئله به مسئله
بله. بله یکی دو تا که نگید اصلا، که اگه آقای خویی هم میگن مگه تجزی متجزی اونه، یکی دو تا باشه، حالا اگر 200-300 تا باشه. خب نکته اینه که این فرمایش امام علیه السلام اصلا ما حرف شما رو میگیریم، یعنی کسی رو بذارید که فقه ما دستش باشه، احادیث ما رو بدونه، اما وقتی میگن شیعی از قضاء ما رو بدونه، این صادقه که همه رو بدونه، به قول غربی ها پوپولار باشه، مرجع باشه، کل کل، یا نه یه مقدار متنابع رو بدونه، این عبارت شامل
قرینه فضاشناسی دیگه اینو خراب میکنه،
نمیکنه، نمیکنه فضاشناسی،
چون
برعکس میدونم حکومت ها سنی بودن، امام هم میخوان بگن به فقهای خودمون رجوع کنید، اما مسلم روات ما هم همشون که همه چی بلد نبودن، همه چی بلد نبودن.
بعد اون روایتشون که دومی که هست فرمودی یه نسخه دیگه زالونه که عرف احکامنا، اون میتونه قرینه خوبی بشه بر تفسیر همین اولی.
حالا اون قرینه نمیتونه باشه، این قرینه اون باشه. حالا اجازه بدید اگر حوصله کنید، امروز که بعید میدونم ولی فردا ما تو مرحله تحقیق اصلا میگیم این روش غلطه، گوش میکنید، این روش لفظی، این شیعن شیعون قضا اناس قضا ناس توی مسئله ای که اصلش عقلیه، درسته؟ مسئله متجزی میشه ازش تقلید کرد یا نه، که مسئله تعبدی نیست، ولی در مسائل عقلی اغلایی روایات رو هم باید عقلی اغلایی فهمید و خیلی گیر به کلمات نداد.
بعد میشه واسش که به فقه عاجمی که هست حساب جواب طلب شناسی نقل کردیم که اینم یکون در واقع فقه عاجمه که دقت های عقلی کردن این شکلی یا نه دیگه ربطی نداره.
چرا بد نیست؟ آخه اینا خودشون عرب بودن.
همین فارسی البته یکم دیگه محل
این فقه العاجم تو کدوم کتاب من آورده؟
طلب شناسی اولش که وارد دارید که حساب جواهر رو
جواب
آخه نه اینو من تو جلد دو آوردم چاپ نشده
اشاره فقط فرمود
اشاره کرد
آره عبارت و نص عبارت
سال ولی این بله این تو چیز جلد دو که حالا قلوی دو جلد دو نیست خودش یک کتاب دیگه یه اونجا من اینو مفصل بحث کردم و بله
شما سر درس فرمودید من توی این خاطر این عبارت از خجالت صاحب جواهر در اومدم ولی ما تو فقه تو این کتابی چی ندیدیم
بله خب اونجا نه این آقای روست فاضلمون آقای اشاعری درس هم می اومد تا چند سال پیش ایشون اصلا راجع به این کتاب نوشته کتابش هم چاپ شده بله حالا نه کلمه فقه العواجم ولی من باشم کتابشو حتما میخونم اصلش ریشش پایستش من بودم که میگم من باشم میخونم یعنی کسی بی اطلاع باشه ارزشمنده کتاب طولانی هم نیست اخیراً هم چاپ شده برای من آوردن بله این قصه جالبی بود من نمیدونستم آوردم تو اون
فقط اشاره کردم
شده یه عبارت که میز عبدالقاسم قمی رو فرمودید که ایشون بهش اشکال بودن
و خود صاحب جواهر بعضی وقتا فقهش فقه العواجم خود صاحب جواهر و من اینو آوردم اگه اونجا نیوردم تو اون کتاب
بگم اگه اصفهانی شده
بله
شما یه چیزی تو بحثه نماز جماعت البته همون بس به خاطر بس مرجعیت مطرح شد اینا اینا اونجا میشه اینا هم استفاده کرده اصالتا مربوط به اونجا به جاهای دیگه هم کارگاه داره این که کار امام جماعت اینه که نیابت میکنه از حمد و سوره امام دیگه کاراش اینه دیگه اونجا میگه نیابتا دلیل میخواد دیگه اصلا دیگه کسی نمیتونه بگه نیاب شه مگه دلیل معتبر و هر مورد شک کنیم این مورد میزنه وقت یعنی قضیه امام جماعت زن رو هم هر جور شکش با همین و اگه این بشه اینو اگر قیاس کنیم با بحث مرجعیت هم و دیگه اون بحث شما فرمودید اونجا چون تعبدیه ما به اینجا قیاسش نمی کنیم فرمان شما این بود که اون بحث تعبدیه ممکنه تعبد بکنیم اگر بگیم میشه کم و بیش ملاکش رو فهمی چون اشکال چون از فرمانشون خودتون استفاده کنیم گاهی اوقات یه همین تعبدیه ولی شرطی که توش میاد تعبدی نیست اون شرط ملاکش قابل فهمه غیر دیگه هست منو قابل فهم و از اون قید میشه اولویت و اینا هم استفاده
ببینید نیابتی که در جماعت میگن نیابت با همه احکامش نیابت اصطلاحی نیست این نیابت معنیش اینه که شارع از تو نخواسته اون کار تو رو میکنه کار تو رو میکنه یعنی نائب تو هست ببینید اون نیابت که شما میگید معنای خاصی داره طرف نوابه یه نفر میشه ازا اون انجام نمیده اون انجام میده این معنیش اینه که من از تو نخواستم در واقع به اون اکتفا میشه اسم این آقای مشتن نیابت
اینجا چه چیزی کم داره از اون نیابت استده؟
اصلا نیابت نیست که شما خواستید بهش نیابت دادید اول نیستش اینه که طرف باید نیابت بره شما نیابت دادید
اقتدا خودش نشان
نه. این ذهنش هم نیست اصلا
یعنی شما اینو هم یه مدار تعبد میدونید دیگه درست میگم عملا تعبد میشه
برای دیگه چاره نخواسته تو اون میخونه شما نه
تو جوابایی هم که شما میدید گاهی غلط این چند سالی که خدمت هستیم گاهی قادم اطمینان میکنه جواب میدید که ما فکر کنیم یعنی نظر خودتون گاهی قادم اطمینان میکنه درسته ولی گاهی قادم شک میکنه اون موارد مشکو کنه میمونه دختر نظر شما شد
نه این دار این فقط قسم بخورم این یکی رو قسم